اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشد. جیلا سمیستم با اخبار افغانستان و منطقه جهان. نیروی هوایی ایالات متحده ممکن حملات خود را در افغانستان شدت بخشد و برنامه آموزش نیروی هوایی افغان را گسترش بدهد. جنرال دیوید گولفین، لویدرسیز نیروی هوایی ایالات متحده، با بیان این مطلب افزود این اقدام بخشی از استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان خواهد بود که روز دوشنبه توسط رئیس جمهور ترامپ اعلام شد. جنرال گولفین که بلندترین مقام نظامی نیروی هوایی ایالات متحده می باشد همچنین گفت که ممکن سهم نیروهای تحت امرش در جنگ افغانستان افزایش یابد. و افزود که پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر افزایش حملات بر جنگجویان گروه طالبان، نیروی هوایی امریکا امکان افزایش این نیروها به شمول نقش بیشتر در حمایت از نیروهای زمینی آن کشور در افغانستان را بررسی می کنند. لویدرسیز نیروی هوایی امریکا گفت که امکان گسترش برنامه آموزش پیلوت‌های نظامی افغان نیز تحت بررسی قرار دارد. جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه طی دیدار از اوکراین گفت روسیه می‌خواهد تا با زور سرحدات بین‌المللی را دوباره تعیین کند. از این سبب تعزیرات ایالات متحده بر آن کشور تا زمان ادامه خواهد یافت که تغییری در عملکرد روسیه رونما شود. متیس در زمان دیدارش با پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، و سایر رهبران اوکراین این مطلب را در کیف بیان داشت. وزیر دفاع ایالات متحده بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید ورزیده و گفت الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 توسط روسیه قابل قبول نیست. جیم متیس همچنان گفت که دارای رئیس جمهور ترامپ روی ارسال سلاح کشنده به اوکراین جداً غور می کند. سیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، می گوید تا زمانی که رجب طیب اردوغان در قدرت باشد، ترکیه عضو اتحادیه اروپایی نخواهد شد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
وزیر خارجه آلمان همچنین آقای اردوغان را متهم کرد که مذاکرات الحاق کشورش به اتحادیه اروپایی را جدی نمی گیرد. انتظار می رود این اظهارات وزیر خارجه آلمان روابط بین برلین و انقره را بیشتر مشتعل سازد. پیش از این رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از شهروندان ترکیه الاصل آلمان خواسته بود تا احزاب عمده سیاسی آلمان را در انتخابات پارلمانی مای آینده آن کشور تحریم کنند. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه پرفروش بلد در مورد سرنوشت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی گفت این طور نیست که ما آنان، یعنی ترکیه، را نمی خواهیم. اما از همه چیزی که اروپا برای آن ایستادگی می کند، حکومت ترکیه و اردوغان از آن در حال دور شدن است. رهبران کشورهای اروپایی بارها از سرکوب مخالفین حکومت ترکیه توسط رئیس جمهور اردوغان پیش و پس از وقوع کودتای ناکام سال گذشته در آن کشور انتقاد کردند. روابط بین برلین و انقره در اوایل سال جاری میلادی پس از آن به تیرگی گرایید که رئیس جمهور اردوغان مقامهای آلمانی را به رفتار شبیه نازی‌ها متهم کرد. آلمان حدود 3 میلیون شهروند ترکیه الاصل دارد که نیم از آنان واجد شرایط رایدهی در انتخابات پارلمانی 24 سپتامبر در آلمان می باشند.
ادامه اخبار. عربستان سعودی با برگزاری یک رسم گذشت نظامی و تمثیل سرکوبی یک حمله در شهر مکه آمادگی و قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. این نمایش در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود بین 2 تا 3 میلیون زائر مسلمان برای ادای فریضه حج در عربستان سعودی می‌باشند. قرار گزارش‌ها امسال 30,000 افغان در مراسم حج اشتراک خواهند کرد. کمیسیون راخین می‌گوید میانمار باید محدودیت‌های شهروندی و رفت آمد برای اقلیت روهنگی را کاهش دهد. این کمیسیون که رهبری آن را کوفی انان، سرمنشی پیشین ملل متحد، بر عهده دارد گفته است که مسلمانان راخین بزرگترین گروه قومی فاقد شهروندی در جهان می باشند. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم میرویس رحمانی می شنویم.
کمیسیون راخین در گزارش خود از میانمار تقاضا کرد تا به منظور ایجاد آرامش در ایالت راخین، جایی که بیشتر روهینگیایی ها در آن زندگی می کنند، سرکوب خشونت آمیز علیه اقلیت مسلمانان روهینگیایی را متوقف کند. سالها اختلاف بین روهینگیایی ها و اکثریت بودایی ها در راخاین در ماه اکتبر سال قبل منجر به سرکوبی ها از جانب دولت میانمار شد و چند منصوب پلیس در این رویداد کشته شد. در جریان این سرکوبی هزاران روهینگیایی که از کشتار و تجاوز جنسی توسط اردوی میانمار شاکی بودند به کشور همسایه یعنی بنگلادش فراری شدند. کوفی انان در زمان نشر گزارش این کمیسیون گفت تنش‌ها بین دو طرف شدید است و امکان وخیم شدن آن می رود. او از حکومت میانمار یا برما خواست تا در رفتار با مسلمانان روهینگیایی از تواصل به زور خودداری ورزد، زیرا برخوردهای تند می تواند باعث گرایش آنها به جانب گروه های اسلامگرای تندرو شود.
امیر قطر قانون را توشیع کرد که بر اساس آن از حقوق 10,000 کارگر خارجی در آن کشور حفاظت خواهد شد. نقص حقوق کارگران خارجی در قطر که بیشترشان باعث خدمه، آشپز، صفاکار و پرستار کودکان در آن کشور کار می کنند، یکی از نگرانی های جدی و دیرینه نهادهای حامی حقوق بوده است. بر اساس قانون جدید در قطر کارگران خارجی در آن کشور از 10 ساعت بیشتر در روز کار کرده نمی توانند و در جریان ساعت کاری حق استفاده از وقفه برای ادای نماز، استراحت و صرف غذا را دارند. کارگران خارجی در قطر از این پس مستحق دریافت 3 هفته معاش پس از پایان قرارداد کارشان نیز می باشند. قانون جدید حفاظت از حقوق کارگران خارجی سن کار برای این کارگران را از 18 سال تا 60 سال محدود ساخته است. کارگران خارجی همچنین مستحق دریافت 3 هفته رخصتی در هر سال شناخته شدند و این قانون به کارفرماها دستور داده تا به کارگران خارجی غذای مناسب و مراقبت‌های صحی فراهم کنند. این نخستین بار است که قطر برای حفظ حقوق کارگران خارجی قانون ساخته و آن را توشیع کرده است. این قانون پس از اعلام توسط شیخ تمیم بن احمد الثانی به مرحله اجرا درآمد. و ادارات هواشناسی ایالات متحده می گویند طوفان گرمسیری آروی قوت بیشتر گرفته و به یک طوفان بحری مبدل شده که به جانب خلیج مکزیکو روانه بوده و سواحل ایالت تکساس در مسیر آن قرار دارد. مرکز ملی طوفان‌های بحری گفت که در حال حاضر سرعت بادهای این طوفان 129 کیلومتر در ساعت می باشد. پیش بینی می شود که این طوفان شدت بیشتر گرفته و سرعت بادهای آن به 178 کیلومتر در ساعت برسد. گفته می شود این طوفان اواخر امروز جمعه به وقت محل و یا اوایل روز شنبه به بندر اوکانر تکساس برسد. بر اساس تخمین ها ساعات از این ایالت شاید با بارندگی شدید مواجه شود. پایان اخبار، توجه نمایید به بخش گزارش ها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها من سحر عظیمی میزبان شما هستم. جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی قوای آمریکایی حمایت قاطع در افغانستان، امروز در یک نشست خبری مشترک که با سفیر ایالات متحده در کابل صورت گرفت، گفت که ایالات متحده مطابق استراتژی جدید به خاطر برنده شدن در میدان جنگ با دهشت افغانی در افغانستان می‌خواهد کمک به نیروهای امنیتی افغانستان را بیشتر سازد و این افزایش مساعدت در عرصه‌های مختلف نظامی از ماه آینده شروع خواهد شد. تحلیلگران نظامی نیز اظهار خوشبینی می‌کنند که در پی این استراتژی جدید آمریکا، جنگ در افغانستان به زودی پایان یافته و صلح در کشور برقرار می‌شود. عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از کابل در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
جنرال جان نیکلسون قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و قوای حمایت قاطی در افغانستان و آقای هوگو لارنس کفیل سفارت ایالات متحده در افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل در مورد استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان معلومات دادند. جنرال نیکلسون در این نشست خبری گفت که به موجب استراتژی جدید ایالات متحده به خاطر پیروزی در میدان نبرد مبارزه با تروریسم نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت میکند و کمک های خود را برای نیروهای امنیتی بیشتر میسازد.
So the United States is determined to continue to support the Afghan security forces.
ایالات متحده مصمم است به حمایت قوای امنیتی افغانستان ادامه بدهد و در جنگ علیه طالبان، داعش، القاعده، شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی بجنگد. قماندان عمومی حمایت قاطی به ادامه گفت این کمک ها که شامل آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی بخصوص تقویت قوای هوایی افغان باشد از ماه آینده شروع خواهد شد. با گفته وی جامعه جهانی متعهد است که جلوی تبدیل شدن مجدد افغانستان به محل امن و پناهگاه تروریستان را بگیرد تا بار دیگر تروریستان از خاک این کشور به سایر جهان حملات را سازماندهی نکنند. جنرال نیکلسون اشاره به اصلاحات جاری و مبارزه با فساد در نیروهای امنیتی افغانستان گفت که رهبری نهادهای امنیتی با گذشت هر روز تغییر میکند و مسلکی تر میشود.
Corruption is being tackled inside the security forces and across the government.
مبارزه جدی با فساد در نیروهای امنیتی جریان دارد. نیروهای هوایی احیا می شود. همه می دانیم که نیروهای ویژه چقدر قوی اند و قوی تر می شوند. همه باید بدانیم که کمک ها به نیروهای امنیتی افغانستان به نفع افغانستان و به نفع آمریکا و جهان است. تحلیلگران مسائل نظامی افغانستان نیز در مورد استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و منطقه با نگاه خوشبینانه می نگرند. جنرال شیر محمد کریمی لوید رسید اسبق افغانستان که 1.5 دهه همکار نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بود چنین در مورد این گونه اظهار خوشبینی کرد.
هر ما خوشبین هستم به این که اینا کوشش میکنن که مخالفین را با شمول حکومت پاکستان برای این کار وادار بسازه و این زمینه را مساعد بسازن که بشینن مسائل را از طریق تفاهم و مذاکرات حل کنن و از نظر ما این یگانه رای حل است و بهترین رای حل است.
گفته می شود که ایالات متحده در آینده نزدیک بین 3 تا 5 هزار سرباز دیگر به افغانستان می فرستد. این در حالی است که ایالات متحده همین اکنون 8400 نیروی نظامی در چوکات ماموریت قاطی در افغانستان حضور دارد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید تلاش‌ها برای فراهم ساختن امکانات مالی جهت حل مشکلات بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان به این کشور جریان دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که برای رفع این مشکل حدود $500 میلیون نیاز است. کمیسیون امور مهاجرین ولیسی جرگم میگوید مشکلات بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان با این پول حل نشده بلکه نیاز به برنامه‌های وسیع‌تر است. آرزو قیاسی در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان با در نظر داشت افزایش رقم بیجا شده‌های داخلی و برگشت افغان‌ها از کشورهای همسایه می‌گوید که تلاش دارد تا برای حل مشکلات آنان امکانات مالی فراهم نماید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هزینه حل مشکلات بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان حدود $500 میلیون تخمین شده که تاکنون تنها $200 میلیون کمک صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد که کشورها و ادارات امداد رسانه بین المللی در این راستا حکومت افغانستان را کمک نمایند.
در همین هفته رئیس اجرایه با معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی دیدار نموده و در این ملاقات تمرکز بیشتر در مورد بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان بود. آنان $200 میلیون برای بیجا شدگان داخلی کمک کردند، اما در این زمینه ما به $500 میلیون نیاز داریم.
آقای فیصل گفت که حکومت تلاش دارد تا مقدار پول مورد نیاز که باقی مانده است را نیز تکمیل نماید. به اساس معلومات ریاست اجرایی افغانستان، سال گذشته در حدود 45 خانواده به دلیل ناامنی ها از محلات اصلیشان بیجا شدند که از این میان 7259 خانواده دوباره به مناطقشان برگشتند و تاکنون با 35000 بیجا شدگان داخلی سال جاری و سال گذشته مساعدت شده است. معاون سخنگوی این ریاست گفت که طرز العمل توزیع زمین به بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان نیز نهایی شده است. این در حالی است که بیش از دو ماه قبل از سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفت که از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون 125000 تن از افغانها مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. اما حبیب الله افغان عضو کمیسیون امور کوچی ها اقوام و مهاجرین ولیس جرگه مشکلات بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان را به مراتب بیشتر از کمک تخمین شده عنوان می کند.
با 2 یا 3 میلیون دلار مشکلات حل نمی شود. باید جهانیان با آن یک میکانیزم مناسب آماده کنند. باید با آنان شهرک ها ساخته شود. ساخت شهرک ها با آنان از سوی حکومت جنبه شادی دارد و یا هم به دست فاسدین می افتد و برخی زورمندان نیز زمین ها را غصب کرده و به خودشان شهرک ها اعمار کردند.
آقای افغان می گوید که سایر برنامه هایی را که حکومت برای حل مشکلات مهاجرین آغاز کرده نیز ناقص بوده است. برخی از عودت کنندگان نیز در صحبت با رادیو زاده گفتند که حکومت به تعهداتش در خصوص حل مشکلات آنان عمل نکرده است، چیزی که حکومت همواره از تلاش هایش در مورد یادآور شده و آن را یکی از مسئولیت هایش عنوان کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مقام برجسته ملل متحد هشدار می‌دهد که 20000 فرد ملکی که در شهر رقه سوریه از طرف گروه دولت اسلامی گروگان گرفته شدند مواجه با خطر جدی اند و باید از هر نوع امکان برای خروج آنها از این شهر کار گرفته شود. لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
جان اجلن، مشاور خاص نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، پنجشنبه گفت که احتیاجات هزاران ملکی در 5 محله رقه که تحت کنترل گروه دولت اسلامی گیر ماندند بالاتر از تصور می باشد. جان اجلن این هشدار را زمانی می دهد که فقدان حفاظت از ملکی ها محسوس است و تهاجم نظامی برای پسگیری رقه تشدید می یابد. او گفته است که مردمان ملکی از شلیک شدید مرمی های حکومت سوریه و بمباردمان هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده تلفات سنگینی می بینند.
There seem to be no real escape for these civilians. I cannot think of a worse place on earth now than in these.
طوری که معلوم شده است راه فرار درست برای این ملکی ها وجود ندارد. به نظر من در تمام جهان بدترین جای مانند این 5 محله که در آن 20000 سکنه زندگی دارد موجود نیست.
اجلن میگوید ملل متحد از مؤسسات بشری با شمول ائتلافی که برای کنترل دوباره رقه میرزمد میخواهد تا آنچه امکان پذیر است برای خروج مردمی که در رقه گیر ماندند انجام دهند.
People that come out can not risk air raids when they come and where they come.
کسانی که در صدد برآمدن از رقه اند با خطر بمباردمان هوایی مواجهند و وقت میبرایند نمیدانند به کجا بروند. این زمان آن است تا وقفه در جنگ برای امکان فعالیت های بشری اعلام شود و ما این کار را در سایر نقاط این کشور به شمول حلب انجام داده ایم.
اجلن میپذیرد که در قسمت اجرای وقفه در جنگ برای مقاصد بشری که به ملکی ها فرصت فرار مهیا شود مشکلاتی موجود است، اما میگوید که این مشکل به این سبب است که ملل متحد در رقه جناحی را برای گفتگو و مذاکره ندارد. رقه را گروه دولت اسلامی به حیث پایتخت خیش اعلام کرده است. برخلاف آنچه در حلب و سایر جاها امکانات این وقفه در جنگ را فراهم میکرد، ملل متحد در اینجا با جنگجویان گروه دولت اسلامی کدام تماسی ندارد. این گروه از مردم به حیث سپر انسانی کار میگرد. به اساس گزارش سازمان عفو بین المللی، صدها فرد ملکی از زمانی که تهاجم برای بازپسگیری رقه در ماه جون آغاز شده است به قتل رسیده و یا زخمی شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت.
مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن روز پنجشنبه هزاران تن از حامیان خود را در صنعا پایتخت یمن جمع کرد تا از 35مین سالگرد تأسیس حزب کنگره عمومی مردم تجلیل به عمل آورد. نمایش حمایت و تعقیب شورش اخیر با متحدان شورشی حوثی او به عمل آمد. اختلاف با حوثی ها تهدیدی است به برهم زدن اتحاد با نیروهای وفادار به عبد رب منصور هادی رئیس جمهور تبعیدی و ائتلاف تحت رهبری سعودی. ادوارد یورانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارش ارسال داشته که نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
جمع شدن حامیان صالح رئیس جمهور سابق در چهارراهی میدان سباین در صنعا علی‌رغم کشیدگی اخیر بین حزب رهبر سربازان و متحدان شورشی حوثی که نیرومندترین نیروی نظامی در یمن هست به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد.
نحن حتی الان في المؤتمر الشعبي العام ارسلنا متطوعين
صالح به شامل ساختن هزاران تن از کسانی که هنوز به وی وفادار بودند در منازعی که به تعقیب زندانی کردن رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی در سال 2015 رخ داد اشاره کرد. حکیم المسماری تحلیلگر یمن به صدای آمریکا گفت تظاهرات پنجشنبه موفق به تغییر تعادل سیاسی در کشور نگردید و حوثی ها همچنان برای دور بعدی و گفتگوی سیاسی که قرار است تحت نظر سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر برگزار شود آمادگی می گیرند. با این حال او به این عقیده است که صالح به عنوان یک نیرو در کشور به شمار می رود. الماس ماری می گوید
He is the most powerful person in the country when it comes to social support.
صالح در رابطه با حمایت اجتماعی محبوب‌ترین فرد در کشور است. اما در قدرت نمایی نظامی، حوثی‌ها از لحاظ نظامی قدرتمندتر هستند.
اختلاف اخیر میان صالح و حوثی‌ها پس از آن که رئیس جمهور پیشین به حوثی‌ها با عنوان شبه نظامیان دو پیسگی خطاب کرد کشیده شد. اما روز پنجشنبه در سخنرانی با حامیان خود او بیشتر انتقاد خود را به رئیس جمهور هادی و متحدان سعودیش راجع ساخت.
و على رجالنا في القوات المسلحه والامن واللجان الشعبيه الذين يقدمون تضحيات دفاعا عن السادس والعشرين من سبتمبر.
صالح میگوید طرفدارانش برای دفاع از انقلابی که در سال 1978 وی را به قدرت رساند قربانی های زیادی دادند. وی میگوید جنگ جاری کشور را از هم جدا میسازد و آنچه را که وی رهبری خائن و خیانتکار میخواند نکوهش میکند. شبه نظامیان حوثی با وجود اطلاع دهی در رسانه ها از اعلام وضعیت اضطرار و منع تظاهرات سیاسی مانند روز پنجشنبه از برخورد احتمالی با طرفداران رئیس جمهور قبلی و حامیانش جلوگیری کردند. سخنرانی عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها در اوایل این هفته که در آن وی از صالح انتقاد کرد به مناقشه احتمالی بین دو مرد اشاره کرد.
نقدم تضحیات کبیره جدا على كل المستويات الاعزاء منا وهم كثير من قد استشهدوا.
او میگوید نیروهایش بر رغم بسیاری از فداکاری هایی که انجام دادند توسط همپیمانانشان عقب رانده میشوند در حالی که آنها برای جلوگیری از تجاوز دشمن مبارزه میکنند. اتحادیه‌های سیاسی در یمن متزلزل بوده و نیروهای صالح از سال 2004 تا کنون 6 بار با شورشیان حوثی در نبرد بودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در سالهای اخیر برنامه فضایی ایالات متحده طیف وسیع‌تری از منافع تجاری را حمایت می‌کند. این امر سبب شده تا شرکت‌های بیشتری در تجارت فضایی سرمایه‌گذاری کنند. شرکت نانورکس که شرکت فضایی متعلق به ایالات متحده بوده و خدمات همه‌جانبه را برای آزمایشات علمی در سراسر جهان و ارتباط فعالیت‌های فضایی ارائه می‌کند. این شرکت همراه با یک مشتری چینی در این تازگی ها با پیشرفت های تاریخی نایل آمده است. گزارشی در این مورد را از من سحر عظیمی بشنوید. تصور کنید که اداره پست برای محصولات فضایی وجود داشته باشد. این جزء وظایف شرکت فضانوردی نانورکس است که در امتداد جاده‌ای که به مرکز هوا و فضای جانسن ناسا در هیوستن از شهرهای ایالات متحده منتهی می شود، مستقر می باشد. با پرداخت هزینه مشخص، شرکت نانورکس می تواند تقریباً به هر کس در هر مکان کمک کند، تا ایده آزمایشی را در یک بسته با ایستگاه فضایی بین‌المللی بفرستد. جفری منبر، رئیس عمومی شرکت نانورکس میگوید:
هدف ما فراگیر کردن حق دسترسی به فضا برای همگان است. برای من نکته نهایت مهم این است که تا حد امکان کشورهای گوناگون را در این برنامه دخیل سازیم.
از دانشگاهی در ویتنام تا انستیتوتی در اروپای شرقی و پیرو، نانورکس با مشتریانش در 30 کشور جهان خدماتش را ارائه کرده و با آنان در بخش‌های آزمایشات فضایی کمک کرده و یا هم ماهواره‌های آنان را به فضا فرستاده است.
یکی از آخرین مشتریان آنان از انستیتوت تکنولوژی بیجینگ است که اولین آزمایش فضایی تاریخ ساز را تجربه کرد و آن را به دستگاه بین‌المللی فضایی فرستاد.
مایکل لوئیس، رئیس بخش تکنولوژی در مرکز نانوراکس میگوید:
آنها یک آزمایش در مورد دی ان ای و چگونگی جهش آن در حالتی که جاذبه صفر شود برا انداختند.
اما راهیابی این آزمایشات چینی به ایستگاه فضایی بین‌المللی بنابر قانون فدرال ایالات متحده مبنی بر ممنوع قرار دادن فعالیت‌های مستقیم با چین با مشکلات پیچیده روبرو شد. جفری منبر، رئیس عمومی نانورکس میگوید:
در قدم نخست ما این پیشنهاد را در زمان اداره رئیس جمهور اوباما کردیم. نگرانی آنان از این بود که این آزمایشگران با ارتش آزادی بخش خلق چین ارتباط نداشته باشند.
بعد از 2 سال، نانورکس حکم تایید را از سوی قانونگذاران و تمام اعضای ایستگاه فضایی بین‌المللی تحت یک شرط پذیرفت. مایکل لوئیس، رئیس بخش تکنولوژی نانورکس میگوید:
ما باید مطمئن میبودیم که هیچ نوع انتقال تکنولوژی صورت نگیرد، هیچ ارتباط تکنولوژی معلوماتی در ایستگاه بین المللی فضا صورت نگیرد و ما راه حل این معضل را پیدا کردیم. ما این قانون را قبول کردیم و ما اطمینان دادیم که ما این آزمایشات را زمان انجام می دهیم که با دیتا یا مجموعه معلومات وصل نباشد. ما کیبل دیتا را کشیدیم.
دستگاه آزمایشی خودکار چینی حدود 3 هفته در فضا خواهد بود و دوباره به زمین باز می گردد. دیوید الکساندر، مدیر مؤسسه فضایی رایس، به این باور است.
در بخش علمی بسیاری از دانشمندان از این همکاری خوشحال می شوند. اما چالش های دیگری نیز وجود دارد که ما با آن توجه نمی کنیم. مثلا بیشتر برنامه های فضایی از سوی اردوی چین اداره می شود.
در ایالات متحده موضوع فضا در حال تبدیل شدن به یک تجارت بزرگ است. جفری منر:
شما به تنهایی قدرت کشف آگاهی از فضا را ندارید. ایالات متحده بدون همکاری سکتور خصوصی قادر به کشف ناشناخته های فضایی نخواهد بود.
و ایالات متحده بدون همکاران بین المللی به خاطر هزینه گزاف آن قادر نخواهد بود و زیان است و این برنامه ها بسیار زیاد گران و دراز مدت است. تجارت های مانند نانورکس آینده خیش را در جهانی شدن و همگیر شدن فعالیت های فضایی می بینند. شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا اینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود.